ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در 29 شب از اسفند 1391 برابر با 19 مارس 2013 میلادی، حدوداً با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. مازال خطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه میگوید در حال بررسی ادعای دولت سوریه درباره کشته شدن عده‌ای در حمله شیمیایی توسط ارتش آزاد سوریه هستند. مازال خطیب در کنفرانس خبری در استانبول افزود که این ائتلاف مخالف حمله به غیر نظامیان و کاربرد سلاح‌های شیمیایی است. دولت سوریه روز سه‌شنبه مخالفان را متهم کرد که با گاز شیمیایی به منطقه خان عسل در نزدیکی شهر حلب حمله کرده است که 25 نفر در آن کشته و عده‌ای زخمی شدند. سخنگوی شورای نظامی مخالفان در حلب با رد این ادعا متقابلا دولت سوریه را متهم کرد که یک موشک اسکاد مجهز به سلاح شیمیایی را پرتاب کرده است. آمریکا میگوید شواهدی مبنی بر حمله شیمیایی توسط مخالفان در سوریه در دست نیست و واشنگتن به دقت موضوع را در دست بررسی دارد. جای کارنی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت آمریکا به شدت نسبت به رژیمی که مشروعیت خود را از دست داده و چنین ادعاهایی را می‌کند مشکوک است. او همزمان به حکومت سوریه هشدار داد که سعی نکند با این گونه ادعاها زمینه استفاده از سلاح‌های شیمیایی یا کتمان استفاده از آن را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک ملت ایران در شکایتی به دادگاه عالی بریتانیا در لندن از این دادگاه خواسته است تحریم‌های دولت بریتانیا علیه این بانک را لغو کند. دولت بریتانیا 3 سال پیش بانک ملت را به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد. وکیل بانک ملت در دادخواست این بانک استدلال کرده است که دولت بریتانیا تاکنون شواهد لازم را در مورد ارتباط این بانک با برنامه هسته‌ای ایران ارائه نداده است. بانک ملت در ماه ژانویه امسال حدود 3 ماه پیش در شکایت مشابهی علیه اتحادیه اروپا موفق شد که رأی دادگاه اروپا برای لغو تحریم‌های اتحادیه علیه خود را به دست آورد. اما خبرهای مربوط به نوروز و چهارشنبه سوری. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، با تبریک فرارسیدن عید نوروز از ادامه زندانی بودن نخبگان، فعالان سیاسی و حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ابراز تأسف کرده است. به گزارش سایت کلمه، احمد منتظری در پیام نوروزیش گفته است که این زندانیان گناهی جز انجام وظیفه و امر به معروف و نهی از منکر مرتکب نشدند و سلب آزادی آنها شایسته این نظام نیست که اسلامی خوانده می شود و در قانون اساسی یان با آزادی قلم و بیان تصریح شده است. احمد منتظری افزوده که امید است با آزادی همه زندانیان بیگناه نخستین گام برای شادی ملی در سال جدید برداشته شود. 11 کشور روز سه‌شنبه روز جهانی نوروز را در مقر سازمان ملل در نیویورک جشن گرفتند. سازمان ملل در اسفند ماه سال 1388 در قطعنامه عید نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت. خبرگزاری ایسنا در گزارشی میگوید در سومین سالگرد تصویب این قطعنامه جلسه به ابتکار و میزبانی نمایندگی‌های ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، هند، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان با حضور بان کی‌مون و جمعی از مقام‌ها و دیپلمات‌ها و چهره‌های دانشگاهی و غیره در مقر سازمان ملل برگزار شد. و در مورد شب چهارشنبه سوری هم خبرگزاری ایسنا از قول حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گزارش داده که مراسم امسال حادثه کمتری داشت و او افزوده که حضور والدین در کنار فرزندانشان در سطح شهر بسیار مشهود بود، اما حدود 36 نفر مصدوم شدند که بیشتر آنها در به طور سرپایی معالجه شدند. خبرگزاری ایسنا همچنین میگوید که سر و صدا در آخرین چهارشنبه سال در 80% مناطق تهران قطع شده و مراسم چهارشنبه آخر سال رو به اتمام است.
ممنون از مینا بهارمس برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. پایان نشست دو روزه کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در استانبول ترکیه. آنچه که از این نشست به بیرون مخابره شده رو در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. در آستانه نوروز رئیس جمهوری آمریکا به مردم ایران پیام داد. برگردان فارسی پیام نوروزی باراک اوباما رو در این مجله خواهیم شنید. To work toward a new day between our nations that bears the fruit of friendship and peace. Thank you. And Eid Shalom Mubarak. در سوریه مخالفان حکومت نخست وزیر موقت انتخاب کردند. مقامات حکومتی از اصابت بمب شیمیایی در شمال کشور خبر دادند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه آخرین تحولات سوریه رو بررسی خواهیم کرد. آخرین شب چهارشنبه است و چهارشنبه سوریه ایرانیان خارج از کشور بخش دیگری از این مجله شبانگاهی خواهد بود. همراه ما بمانید تا ساعت 22:30 در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها شنیدید، ائتلاف ملی سوریه، عمدترین گروه مخالف حکومت دمشق، برای اداره مناطق تحت تصرف خودش قسان هیتو رو برای مقام نخست وزیری انتخاب کرد. در خبر دیگر، خبرگزاری دولتی سوریه سانا مخالفان حکومت رو متهم کرده که با استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مناطق شمالی آن کشور 15 نفر رو کشته. بررسی می‌کنیم آخرین تحولات سوریه رو در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا، روند انتخاب نخست وزیر موقت مخالفان حکومت سوریه لطفاً بیشتر برامون توضیح بده.
روند انتخاب به این صورت بود که ائتلاف با تمام اعضاش در استانبول ترکیه تشکیل جلسه داد. 12 نفر نامزد بودن. خب بین اینها رأی‌گیری صورت گرفت. در آخر 2 نفر اصلی بودن که بر سر اونها انتخابات صورت گرفت. البته بخشی از ائتلاف خارج شد. گروهی به ریاست آقای عمار قرابی اعتراض داشت به روند رأی‌گیری و متهم می‌کرد که گروه اخوان مسلمین و همچنین قطر رو به هیمنه بر ائتلاف برای قرار دادن کسی که اونها می‌پسندند در رأس دولت موقت سوریه. به آقای هیتو انتخاب شد، آقای غسان هیتو انتخاب شد به ریاست دولت موقت سوریه. در سخنرانیش تأکید کرد که گفتگو با نظام بشار اسد صورت نخواهد گرفت و این دولت وظیفه شرنگونه این نظام و همچنین اداره مناطق تحت کنترل مخالفان هست و گفت کاری میخواییم بکنیم که آوارگان برگردن به مناطق تحت کنترل مخالفان و وضعیت رو اونجا اداره کنن. از اتحادی عرب خواست کرسی سوریه رو به دولت جدید، دولتی که تشکیل خواهد داد، بده و همچنین از جامعه جهانی خواست اموال دولتی که بلوکه کرده، اموال دولت سوریه رو به دست این دولت بسپاره.
ایلیا، کمی از خود آقای غسان هیتو بگو، همین نخست وزیر موقت، کجا بوده، کی بوده و چطور مخالفان او رو انتخاب کردند؟
آقای غسان هیتو در دهه 80 قرن گذشته از سوریه خارج میشه، به ایالات متحده امریکا میره. بعد قبلش خاطر نشان کنم که متولد سال 1964 میلادی هست، در دمشق به دنیا اومده و اصلش کرد هست، یعنی اصالتا کرد هست. آقای غسان هیتو در ایالات متحده هم مدیریت بازرگانی میخونه، تحصیلات مدیریت بازرگانی داره، تابعیت امریکا رو هم داره و در شرکت های تکنولوژی اطلاعات، فناوری اطلاعات کار میکنه. تا سال گذشته که ناگهان سمت 11 ساله خودش رو در شرکت اینو وار ترک میکنه و به صف مخالفان در سوریه میپیونده و بیشتر فعالیتاش انسانی و سیاسی بوده، از جمله تشکیل چند هیئت برای کمک‌های انسانی به مردم داخل سوریه. و به تو گفتی چطور انتخاب شده، به نظر میرسه که یک نهضت توافقی بوده به خاطر ارتباطات بین‌المللیش به ویژه با آمریکا و همچنین ارتباطاتش در داخل اپوزیسیون سوریه.
یه نگاهی هم داشته باشیم به تحولات میدانی در سوریه. ایلیا، خبرگزاری رسمی دولتی سوریه اعلام کرده که مخالفان از بمب شیمیایی استفاده کردند. مخالفان هم همچنین دولت رو متهم کردند که دولت هم از بمب شیمیایی استفاده کرده. دقیقاً چقدر این خبر حقیقت داره؟
روز یک موشک اصابت شده به منطقه خان العسل در شمال حلب. اینطور که منابع مختلف گزارش دادن 16 نفر در اثر اصابت این موشک کشته شدن و 86 نفر زخمی شدن که حال اکثر اونها وخیم هست و از خفگی رنج میبرن و از سوختگی هایی که نشانه های استفاده از مواد سمی داره در این موشک. بعد از اصابت این موشک به منطقه خان الاسد، خبرگزاری دولتی سوریه و همچنین آقای عمران زغوی وزیر اطلاع رسانی سوریه متهم کردن مخالفان رو به استفاده از اسلحه شیمیایی برای اینکه مداخله نظامی خارجی در سوریه رو زمینش رو فراهم کنند و گفتن در طبق قانون بین‌المللی الان دولت سوریه هر اقدامی که بکنه برای مقابله با این اقدام مخالفان مجاز هست. در مقابل مخالفان تکذیب کردن و گفتن این دولت سوریه هست که استفاده کرده از سلاح شیمیایی برای اینکه اقدامهای بعدی احتمالی خودش رو توجیه کنه با متهم کردن مخالفان. البته در بعد بین‌المللی همین قضیه بازتاب داشته، روسیه محکوم کرده مخالفان رو و گفته باید جامعه جهان جلوی مخالفان رو بگیره، اما آمریکا گفته ما باور نمی‌کنیم که مخالفان سلاح شیمیایی دارن و در خصوص استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی تحقیق می‌کنه.
ممنون از تو ایلیا. گفتگویی بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات سوریه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما مذاکرات دو روزه کارشناسان جمهوری اسلامی با کارشناسان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در استانبول ترکیه روز سه‌شنبه به کار خودش پایان داد. آنچه که خبرگزاری‌ها نوشتند، در نشست استانبول پیشنهادهای دو طرف مورد بررسی قرار گرفته. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به نوشته خبرگزاری فاس، روز سه‌شنبه نشست دو روزه کارشناسان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در استانبول برای تعیین دستور کار نشست آینده آلماتی به کار خود پایان داد. به نوشته فارس، دو طرف طی 3 دور گفتگوی مفصل کارشناسی ابعاد مختلف پیشنهادهای ایران به 5 به علاوه 1 را بررسی کردند و پیشنهاد ارائه شده ایران در مسکو و پیشنهاد اصلاح شده 5 به علاوه 1 در آلماتی محور بحث‌های کارشناسی بوده است. آنگونه که رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌نویسند، ایران در مسکو خواستار هدفمند شدن گفتگوها در چارچوب مشخص با رعایت منافع متقابل شده بود. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا هم به نقل از خبرگزاری روسیه ریا نوستی نوشت که گروه 5 به علاوه 1 در این دور از مذاکرات بسته بزرگی از پیشنهادات را به ایران ارائه کرد که می‌تواند اختلاف‌های دو طرف درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برطرف کند. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست ارشد تیم مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 با ایران، روز دوشنبه در بروکسل گفت دو طرف در استانبول توافق کردند در نشست آلماتی دوم در 16 و 17 فروردین ماه در قزاقستان بحث‌های فنی ادامه پیدا کند. به گفته مایکل من، گروه مذاکره کننده کشورهای 5 به علاوه 1 در استانبول به سرپرستی استفان کلمنت جزئیات بیشتری درباره بسته پیشنهادی خود در اختیار ایران گذاشته است و از طرف ایرانی خواستار پاسخ مشخص به بسته پیشنهادی خود در جریان نشست آینده آلماتی شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک نزدیک به هیئت‌های مذاکره کننده می‌نویسد گروه 5 به علاوه 1 از خواسته قبلی خود مبنی بر توقف کامل ساخت سیستم‌های دستگاه‌های سانتریفیوژ و فعالیت غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت هسته‌ای صرف نظر کرده است، اما ظاهراً طرف ایرانی آن را کافی نمی‌داند. ایران پیشتر از زبان یک دیپلمات که نامش فاش نشد گفته بود که پیشنهادهای ارائه شده از سوی 5 به علاوه 1 در آلماتی در مقایسه با پیشنهادهای پیشین غرب گامی به جلو است، اما متوازن نیست و متوازن سازی پیشنهادهای 5 به علاوه 1 در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن باید در جلسه کارشناسی در استانبول انجام گیرد. به گفته این دیپلمات ایرانی، پاسخ ایران به پیشنهادهای آلماتی بستگی به جلسه کارشناسی در استانبول دارد و اگر دو طرف در این جلسه بتوانند به توافقی دست یابند، میتوان به دستیابی به یک توافق در آلماتی دو امیدوار بود. موضوع مذاکرات در استانبول و آلماتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی غرب به این برنامه است. غربی‌ها بر این باورند که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش تنها در خدمت اهداف صلح‌آمیز است. گروه 5 به علاوه 1 در برگیرنده 5 کشور عضو دائم شورای امنیت، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا و همچنین کشور آلمان است. دور بعدی مذاکرات میان ایران و 5 به علاوه 1 قرار است در 16 و 17 فروردین ماه در آلماتی قزاقستان برگزار شود.
این آگهی برنامه ویژه سال تحویل رادیو فرداست.
الو سلام، من حامد نیکپی
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجر نشان ما باشد.
سی اسفند دیگه
سال سیاه
تا شنبه
همین هم که دیگه خواستی پخش
کن 5 ساعت
یه نوروز خونی هست از شرق مازندران
2.5 ساعت تحویله
در برنامه ویژه سال نو
از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر دیگه
با رادیو فردا همراه باشید.
عید همگی مبارک.
گوش کنید
جان قربان.
چهارشنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر کنار سفره هفت سین از رادیو فردا با شما.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آستانه فرارسیدن عید باستانی نوروز پیام تبریکی برای ایرانیان ارسال کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام بار دیگر از رهبران ایران خواست راه تعامل و گفتگو را برگزینند. برگردان فارسی پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا را از همکارم جان خاکزاد بشنویم.
درود. As you and your families come together to celebrate Nowruz, I want to extend my best wishes to this
family. همزمان با گرد هم آمدن خانواده‌ها برای جشن نوروز، می‌خواهم بهترین آرزوهایم را به مناسبت فرارسیدن بهار و سال نو ابراز کنم. در سراسر جهان و اینجا در ایالات متحده شما دور سفره نوروز جمع شده اید تا شکرگزار وجود عزیزانتان باشید، به نعمتها بیندیشید و به همه فرصتهای فصل نو خوش آمد بگویید. همان گونه که من هر سال به عنوان رئیس جمهور انجام دادم، میخواهم از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم و رهبران ایران استفاده کنم. از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری من فرصتی را به دولت ایران ارائه دادم در صورت عمل به مسئولیت‌های بین المللیش، در این صورت فرصتی برای ایجاد روابط تازه میان دو کشور ما امکان پذیر است و ایران می تواند به جایگاه واقعیش میان جامعه کشورها بازگردد. من درباره دشوار بودن و غلبه یافتن بر دهه‌ها بی‌اعتمادی توهم ندارم. حل اختلاف‌های زیادی که میان ایالات متحده و ایران وجود دارد نیازمند تلاش‌های جدی و متداوم است. این شامل نگرانی‌های جدی و در حال رشد جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران است که صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید می‌کند. رهبران ایران می‌گویند برنامه هسته‌ای آنها برای تحقیقات پزشکی و تولید برق است، اما تاکنون نتوانستند جامعه جهانی را متقاعد کنند که برنامه هسته‌ایشان صرفاً مقاصد صلح آمیز دارد. برای همین جهان در عزمش برای حل این موضوع متحد است و دلیلی که اکنون ایران این گونه منزوی شده است. مردم ایران بهای زیاد و غیر لازمی برای عدم تمایل رهبران ایران برای رسیدگی به این مسئله پرداختند. همان گونه که من همیشه گفتم، ایالات متحده ترجیح می دهد این مسئله را به طور صلح‌آمیز و دیپلماتیک حل کند. اگر واقعاً آن گونه که رهبران ایران می‌گویند برنامه هسته‌ایشان مقاصد صلح‌آمیز دارد، در این صورت اساسی برای راه حل عملی وجود دارد. این یک راه حلی است که به ایران دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را می‌دهد و همزمان برای همیشه پاسخگوی پرسش‌های جدی جامعه جهانی در مورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران است. ایالات متحده در کنار سایر اعضای جامعه جهانی آماده است به این گونه راه حل دست یابد. اکنون زمان آن است که دولت ایران برای کاستن تنش گام‌های جدی و با معنی بردارد و در جهت توافقی پایدار و درازمدت در زمینه برنامه هسته‌ای حرکت کند. یافتن راه حل کاری آسان نخواهد بود، اما اگر بتوانیم، مردم ایران می توانند مزایای مبادلات بازرگانی بیشتر و روابط با کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده را ببینند. در حالی که اگر دولت ایران همچنان حرکت در مسیر فعلی را ادامه دهد، تنها ایران را منزوی تر خواهد کرد. این انتخابی است که اکنون پیش روی رهبران ایران است. من امیدوارم آنها راه بهتر را انتخاب کنند، به خاطر مردم ایران و به خاطر جهان، زیرا دلیلی وجود ندارد که مردم ایران از فرصتهایی که مردم کشورهای دیگر استفاده می کنند محروم باشند، همانگونه که ایرانیان شایسته برخورداری از آزادیهایی هستند که مردم همه جا از آن برخوردار هستند. انزوای ایران برای جهان هم خوب نیست، همانگونه که پدران و اجداد شما در طول تاریخ دنیای علم و هنر را غنی کردند، همه کشورها از استعداد و خلاقیت مردم ایران بهره خواهند برد، به ویژه جوانان شما. هر روزی که ارتباط شما با ما قطع است، روزی است که ما با هم کار نمی کنیم، با هم نمی سازیم، نوآوری نمی کنیم و فرصت ساختن آینده‌ای پر از صلح و کامیابی که در قلب این جشن است را نداریم. در این ایام نوروز، همزمان با جمع شدن خانواده‌ها و دوستان در این نوروز، بسیاری از شما به حافظ روی خواهید کرد که نوشت درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. همزمان با آغاز بهاری تازه، من همچنان امیدوارم که دو کشور ما بتوانند تنش را پشت سر گذاشته و فراتر روند و من همچنان به تلاشم برای رسیدن به آغازی نو میان کشورهای من ادامه خواهم داد که حاصلش دوستی و صلح میان دو کشور من باشد. سپاسگزارم و عید شما مبارک.
The fruit of friendship and peace. Thank you. And Eid Shalom Mubarak.
بله، برگردان فارسی پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا به ایرانیان رو میشنیدیم از همکارم جان خاکزاد. شماره پیامگیر رادیو فردا رو در اینجا خدمتتون اعلام میکنم: 2420 221 122 112. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های شما گوش کنیم.
رادیو فردای عزیز، عید شما مبارک، سال نو مبارک.
من از رشت زنگ میزنم. بابا کشور ما خوبه، همه چی هم رو براست، پسته کیلوی 60,000 تومان که چیزی نیست. که
ساعت 4:30 صبح سه‌شنبه 29 اسفند ماه، گل اومد، بهار اومده، پوران زنده یاد دارم میشنرم. زنده باد رادیو فردا.
بله، شنوندگان گرامی، همونطور که میدونید امشب شب چهارشنبه سوریه و بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان این شب رو طی مراسمی گرامی میدارن. اگر شما هم از مراسم چهارشنبه سوری برگشتید خسته نباشید. همکارم شهرام میریان از برگزاری این مراسم در شهرها و پایتختهای کشورهای اروپایی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
چهارشنبه سوری بوته آوردم ننه جو، پول بده بوته بخن، ببر خونه آواز بخن، بر بده بشکن بزن، قدر سلامتی بدون. آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته.
جشن شب چهارشنبه سوری در اروپا رو از شهر برلین پایتخت آلمان شروع می‌کنیم. در این شهر از همین شب چهارشنبه سوری جشنواره‌ای آغاز به کار می‌کنه که جشنواره نوروزی نام گرفته. در اینجا من از آقای جهان احمدزاده، یکی از دست اندرکاران اصلی این جشنواره، می‌پرسم شب چهارشنبه سوری چگونه شروع شده؟
ما امشب چون برف زیادی داشتیم، اول مجبور بودیم برفا رو پاره بکنیم و آتش و اینها رو در جایی برقرار کنیم که دوستان بچه‌ها سر نخورن، مشکل براشون ایجاد نشه، و آتش در بیرون روشن هست و یه عده‌ای در حال خریدن روی آتش هستن و موسیقی بیرون هم هست، در داخل هم هست. آلمانی ها هنوز کسی ندیدم از روی آتش بپره، ولی خب ایرانی ها هستن، بچه ها به خصوص، چون اینها واقعا اون سوتای خودمون رو، زردی من از تو، سرخی تو از من و اینها رو زیاد نمیشناسن. بزرگان سعی میکنن که یه مقداری بهشون یاد بدن و برنامه پیش بره.
اصولا در چنین شبهایی چون آتش هست و آتش بازی، اقدامات امنیتی هم به عمل میاد.
اینجا محل جوانان هست و اینها خودشون یه مقداری وسایل آتش نشانی اینها دارن. ما هم از طرف خودمون یه سری پتوهای کلفت و اینها آوردیم اونجا نزدیک گذاشتیم که اگر یک وقتی آتشی چیزی پیش آمد ما بتونیم سریعا خاموش بکنیم و در ضمن دستگاه آتش نشانی هم اینجا هستن. همینجا
از ترقه و آتش بازی هم خبری هست در شهر برلین؟
نه، کسی ترقه و اینها نیاورده.
آقای احمدزاده، از میهمانان چگونه پذیرایی میکنید؟
پذیرایی ما امشب با آجیل فراوان هست، با شیرینی های ایرانی، به علاوه آش رشته. من فکر میکنم که در این هوای سرد و برفی بسیار لذیذ و خوشمزه باشه.
به این ترتیب جشنواره نوروزی با همین برنامه جشن شب چهارشنبه سوری گشایش پیدا کرد.
بله بله بله، گشایش پیدا کرد.
شب چهارشنبه سوری است، پران از روی علو، زردی روی من زد و سرخی تو بوز من، زردی روی من زد و سرخی تو بوز من.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آخرین آیتم مجله شبانگاهی رو تقدیم شما میکنم. ملاقات، روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از ویژه برنامه‌های ملاقات همکارم آرش حسنیا با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آشنا میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از بازداشت شدگان پس از عاشورای سال 88 است که به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی یک ماه پس از واقعه آن عاشورا در بهمن ماه سال 88 بازداشت و به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. ماموران امنیتی با هجوم به منزل مسکونی امید خوارزمیان او را بازداشت و روانه زندان کردند. امید خوارزمیان یک ماه در بند 209 زندان اوین در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شد تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. آقای خوارزمیان که پیش از بازداشت کارمند یکی از هتل‌های بین‌المللی در تهران بود، در آذر ماه سال 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. به گفته خود او، اتهاماتش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بود که در کیفرخواست قاضی ابوالقاسم صلواتی فتنه 88 خوانده شده بود. آقای خوارزمیان با این اتهامات و در آن دادگاه به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. در اسفند ماه سال 90 پرونده اتهامات این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شد، اما تجدید نظرخواهی آقای خوارزمیان تغییری در حکم 4 سال زندانش نداشت. آقای خوارزمیان در اردیبهشت ماه سال 91 برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد و با معرفی خود روانه زندان شد. این شهروند معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مرداد ماه سال 91 همزمان با عید فطر مشمول تخفیف در باقی مانده مجازات خود شد. امید خوارزمیان از جمله بیش از 40 زندانی سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که با نوشتن نامه‌ای سرگشاده تا تایید کردند ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی که در زمان بازداشت جان خود را از دست داد در زمان ورود به بند 350 زندان اوین زخمی و مجروح بوده است.
شنونده برنامه ملاقات بودید از همکارم آرش حسنیا. این مجله شبانگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا نیم ساعت دیگه با یک بخش خبری کوتاه با شما خواهم بود. فعلا بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
Yeah.
بر روی خط فردا.
آقای احمدشاهی هیچی از ایران نمیدونه. اگر تو ایران باشه زندگی بکنه، اون وقت میبینه که چه به روز مردم ما میاد، ببینه که جوانان ما چجوری کشته میشن، ببینه که چجوری در زندان ها شکنجه میشن، چجوری بهشون تجاوز میشه.
آقای رهبر، آقای احمدی نژاد، خیلی ممنون. پس همین جور بود میخواستین نفت و بیارین سر سفره‌هامون؟
آقای احمدی نژاد، 8 سال فقر و فلاکت، 8 سال فریب و دروغکاری، 8 سال زندانها پر از زندانی. از اختلاس حرف بزنم، 3000 میلیاردی، یا اختلاس بنیاد شهید، یا اختلاس بیمه. حالا شما شعار زنده باد بهار رو میدین؟
صدای شما صدای فرداست.
دوستان از ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Sen sözler, buna başı gözler.